بخش سومین، قسمت دوم. در حوزه‌های علمیه شیعه و معتزله بحث حکمت و فلسفه دارج و رائج بود، به خلاف اشاعره که بحث در مطالب عقلیه نمی کردند. فلهذا متکلمین شیعه در طی بیش از 1000 سال همیشه مظفر و پیروز بودند و علما و فقهای را همچون هشام ابن حکم و سید مرتضی و شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و میرداماد و ملا صدرای شیرازی و قاضی نورالله شوشتری و اخیراً سید مهدی بحرالعلوم و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و حاج میرزا محمد حسن آشتیانی و فرزندش حاج میرزا احمد آشتیانی و حاج میرزا مهدی آشتیانی و آخوند ملا حسین قلی همدانی و آقا سید احمد کربلایی تهرانی و حاج میرزا محمد حسین نائینی و حاج شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا و حاج شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی و حاج ملا مهدی نراقی و حاج میرزا محمد حسن شیرازی و آقا شیخ محمد باقر استهباناتی و آقا شیخ احمد شیرازی و حاج میرزا فتح‌الله مشهور به شیخ الشریعه اصفهانی و حاج سید احمد خانساری و حاج شیخ محمد علی شاه‌آبادی و شاگرد مبرزش رهبر کبیر فقید انقلاب اسلامی آیت الله حاج آقا روح الله خمینی و حاج میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی و آقا سید حسین بادکوبه‌ای و شاگردانش استادون الاکرم علامه طباطبایی و برادرشان حاج سید محمد حسن الهی تبریزی و غیرهم مما لا یمکن و حصرهم و عدهم بیرون دادند و پاسدار و حافظ دین و قرآن و شریعت سید المرسلین و ائمه طاهرین بودند. روی این اساس بحث تفسیری قرآن کریم و تدریس حکمت و فلسفه و علوم عقلیه و حوزه‌های عرفان و اخلاق از لوازم لاتنفک این حوزه‌های فقهیه به شمار می‌آمد. شبی مرحوم آیت الله آقا سید عبدالهادی شیرازی در مجلس خلوت تأسف می‌خورد که چون من برای تحصیل وارد نجف اشرف شدم، 12 حوزه رسمی تدریس اخلاق و عرفان وجود داشت و الان یکی هم وجود ندارد. باری این حوزه ها گرم ابحاث قرآنی و تفسیری و اخلاقی و عرفانی و حکمی و فلسفی بودند، درست تا انقلاب مشروطیت. در این حال استعمار کافر سعی کرد تا اولا نجف را از پایگاه علمی و فقهی بودن بیاندازد و حوزه ها را متفرقاً به جاهای دیگر نقل دهد و ثانیاً تدریس قرآن و تفسیر و علوم عقلیه و فلسفیه را از حوزه های شیعه براندازد تا علمای آنان را همچون اشاعره از عامه و اخباریون و حشویون ظاهرگرا و بدون مغز و محتوا بنماید، تا در برابر آنان کسی نایستد و قیام نکند و قدرت بحث و تفکیر و مسائل عقلیه و علمیه در حوزه ها پایین آید و با نقشه ها و دسیسه های مزورانه فائق شد تا امروزه در نجف اشرف بحث تفسیر و قرآن و حکمت و فلسفه و عرفان به کلی از بیخ ریشه‌کن شده است و علمای اعلام و فضلای عظام تدریس آنها را مایه پستی و حقارت می دانند و ننگ تلقی می کنند. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری از قول حضرت آیت الله حاج سید رضی شیرازی دامت برکاته برای حقیر نقل نمود که در یکی از سفرهای اخیر به عتبات عالیات به یکی از مراجع عظام مشهور و معروف گفتم چرا شما درس تفسیر را در حوزه شروع نمی کنید؟ گفت با موقعیت و وضعیت فعلی ما امکان ندارد. من گفتم چرا برای علامه طباطبایی امکان داشت که در حوزه علمیه قم آن را رسمی نمود؟ گفت او تضحیه کرد، یعنی خود را فدا نمود. این مطلب را در اینجا آوردم تا همه بدانند پایه و اساس مکتب تشیع بر تضحیه است و علما عظام و فضلای فخام باید پیشگام در این تضحیه باشند، وگرنه حوزه های ما چه فرق می کند با حوزه های عامه از حنابله و شافعیه و مالکیه و احناف که بدون اتکاء به ولایت خود را سرگرم به ابحاث و مسائلی نمودند. باری آقای حاج سید هاشم می فرمودند من در کربلا به دروس علمی و طلبگی مشغول شدم و تا سیوطی را می خواندم که چون برای تحصیل به نجف مشرف شدم تا هم از محضر آقا مرحوم قاضی بهره‌مند گردم و هم خدمت مدرسه را بنمایم، یعنی مدرسه هندی محل اقامت مرحوم قاضی. همین که وارد شدم دیدم روبرو سیدی نشسته است. بدون اختیار به سوی او کشیده شدم. رفتم و سلام کردم و دستش را بوسیدم. مرحوم قاضی فرمود رسیدی؟ در آنجا حجره‌ای برای خود گرفتم و از آن وقت و از آنجا باب مراوده با آقا مفتوح شد. حجره ایشان اتفاقاً حجره مرحوم سید بحرالعلوم در آمد و مرحوم قاضی بسیار به حجره ایشان می آمدند و بعضی اوقات می فرمودند امشب حجره را فارغ کن، من می خواهم تنها در اینجا بیتوته کنم. می فرمودند من پس از مراجعت به کربلا غیر از اوقاتی که آقا به کربلا مشرف می شدند گهگاهی در اوقات زیارتی و غیر زیارتی به نجف مشرف می شدم. یک روز از کربلا به نجف رفتم و برای آقا 50 فلس یعنی 1/20 دینار عراقی بردم. آقا در منزل جدیده بودند، یعنی شارع دوم. هوا گرم بود و دیدم آقا خواب است. با خود گفتم اگر در بزنم آقا بیدار می شود. کنار در حیات آقا در خیابان به روی زمین نشستم و به قدری خسته بودم که خوابم برد. سپس که ساعتی گذشت دیدم آقا خودش آمده بیرون و بسیار ملاطفت و محبت فرمود و مرا به درون برد. من 50 فلس را به حضورش تقدیم کردم و برگشتم. مرحوم حداد بسیار نسبت به امور شرع و احکام فقهیه متعبد بود و محال بود حکمی را بداند و عمل نکند، حتی مستحبات و ترک مکروهات. خود چراغی بود نورانی از علم، ولی از باب حفظ شرع و احکام شرع در امور عبادیه و احکام جزئیه تقلید می کرد. در همین سفر در بالای بام خانه در شب عرفه که ایزن جمعی از اهل نجف و کاظمین و بغداد و سماوه و غیرها مجتمع بودند، پس از نماز مغرب و عشا که می‌خواستند غذای مختصری داده و حضار به اعمال لیله عرفه و زیارت مشغول شوند، با بهجتی هرچه تمام‌تر فرمود فلان سید سید الطائفتین است، یعنی هم مجتهد در امر شریعت و هم مجتهد در امر طریقت. و سپس فرمود من تا به حال از آقا شیخ هادی شیخ زین العابدین تقلید می کردم و از این به بعد از او تقلید می کنم. مرحوم شیخ زین العابدین مرندی از اعاظم علما و مجتهدین و زهاد معروف در نجف اشرف بودند و دارای 3 پسر، شیخ مهدی و شیخ هادی و شیخ هدایت الله، و همه از اعاظم علما و مجتهدین و و مشهور به قدس و تقوا. بنده در نجف اشرف که بودم خدمت دو پسر بزرگوار رسیدم، ولی چون آقا شیخ هدایت الله به مرند و تبریز مراجعت نموده بودند، از فیض محضرشان محروم بودم. و چون شیخ زین العابدین غالباً در منزل بوده است و یک نفر از آقازادگان هم باید حتماً برای حوائج مردم در منزل بماند، ایشان برای خود و سه پسرشان مجموعاً دو عدد عبا تهیه کرده بودند. زیرا در داخل منزل عبا لازم نیست و در بیرون هم بیش از دو نفر نمی توانند بوده باشند. و این از شدت زهد و ورع آن مرحوم بوده است. وقتی که ایشان فوت می کنند و می خواهند جنازه را بردارند، برای دو پسر عبا بوده است و برای سومی نبوده است. باری هر یک از این آقایان بزرگوار الحمدلله و المنه آقازادگانی عالم و فاضل و مؤدب دارند. آقای حاج شیخ محمد مرندی فرزند آقا شیخ مهدی و آقا شیخ کاظم و آقا شیخ موسی و آقا شیخ عباس فرزندان آقا حاج شیخ هادی و آقا شیخ ابوالقاسم غروی مرندی فرزند آقا حاج شیخ هدایت الله و همگی اینها از آیات و حجج الهیه هستند. ادام الله و بقاءهم. ایشان بعضی اوقات در امور شرعیه از حقیر ایراد می گرفتند. یک بار فرمودند وقتی مسح پاها را می کشی آنها را روی جای محکمی بگذار تا مسح خوب کشیده شود. زیرا در صورت معلق نگه داشتن آنها چه بسا انسان متوجه نیست و در این صورت دستها پاها را مسح نمی نمایند، بلکه پاها دستها را مسح می کنند. یک بار دیگر فرمودند آب دهان در مستراح ریختن مکروه است، چون از اجزاء بدن مؤمن است و نباید با قاذورات مخلوط شود. اما نخامه ای را که انسان از دهان در مستراح می ریزد اینطور نیست، زیرا که نخامه از اجزاء بدن نیست، آن هم از فضولات است و خلط آن با سایر قاذورات اشکالی ندارد. و یک بار فرمودند خوب است انسان که صدقات مستحبه و خیرات خود را می دهد از پاکترین اقسام اموال خودش باشد. سوا کردن مال و قسم پست و مشکوک را به فقرا دادن بالاخص به سادات روا نیست. اتفاقا این در وقتی بود که حقیر مالی را به عنوان صدقات مستحبه و امور خیریه از ناحیه خود برای سیدی فرستاده بودم و در وقت تعیین آن قسمت پاک و بدون شبه را برای خود و قسمت مشتبه و مجهول الحال را برای آن سید انتخاب نموده بودم و خدا می داند که از این عمل من جز خود من و خدا کسی مطلع نبود. ایشان به واسطه این اخبار هم مرا مطلع بر امر پنهانی نمودند و هم دستور عمل به آیه قرآن را دادند که
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
ابدا شما به بر و نیکی نمی رسید مگر زمانی که در راه خدا انفاق کنید از آنچه را که دوست می دارید. یک بار دوغ را که در داخل لیوان بود و یخ ریخته بودم برای آن که خنک شود و به ایشان بدهم با انگشت مسبحه یعنی سبابه آن را به هم زدم. ایشان آن را نخوردند و فرمودند با قاشق به هم بزن، دست چه بسا آلوده است. سپس فرمودند عین این جریان میان من و مرحوم آقا واقع شد. ایشان یک روز که به کربلا مشرف شده بودند در دکان من تشریف آوردند. من هم برای ایشان دوغ درست کرده و در آن یخ ریختم. چون با انگشت به هم زدم تا تقدیم حضورشان کنم، از خوردن استنکاف نموده و فرمودند با انگشت به هم نزنید. روز تاسوعا که در منزلشان زیارت عاشورا خوانده شد و بعد از صد لعن و صد سلام و نماز زیارت دعای علقمه قرائت شد، در پایان دعا یکی از حضار پرسید که این لعنت‌های شدیده و نفرین‌های عکیده با این مزامین مختلفه چگونه با روح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که کانون رحمت و محبت است سازش دارد. در این دعا که ابتدایش با یا الله یا الله یا الله یا مجیب دعوت المسترین شروع می شود، می رسد به اینجا که عرض می کند
اللهم من ارادنی بسوء فارد و من کادنی فکید واصرف عنی کیده و مکره و بأسه و امانیه و امنعه عنی کیف شئت و انا شئت.
بار خدا یا کسی که درباره من نیت بدی و اراده زشتی داشته باشد، تو خودت درباره وی نیت بد و اراده سو داشته باش، و کسی که با من مکر و حیله ورزد، خودت با او مکر و حیله ورز و کید و مکر و شدت و آرزوهای مهلک وی را درباره من خودت از من بگردان و او را از من بازدار به هر گونه که بخواهی و هر وقت و هر کجا که بخواهی.
اللهم اشغله عنی بفقر لا تجبره و ببلاء لا تستره و بفاقه لا تسدها و بسقم لا تعافی و ذل لا تعزه و بمسکنه لا تجبرها.
بار خدایا، چنان به فقر غیر قابل جبران و بلای غیر قابل پوشش و فاقه غیر قابل التیام و مرض غیر قابل عافیت و ذلت غیر قابل عزت و زمینگیری و مسکنت غیر قابل مداوا و اصلاح او را مبتلا نما تا تمام اوقاتش و نیرویش به خودش مشغول شود و مجال اذیت و آزار مرا نداشته باشد.
اللهم ازرب بالذل نسب عینی و ادخل علیه الفقر فی منزله و العله و السقم فی بدنه حتی تشغله عنی بشغل شاغل لا فراق له و انسهی ذکری کما انسیته ذکرک.
بار خدایا، فرمان ذلت و خاریت را در برابر دیدگانش فرودار و بیچارگی و فقر و مسکنت را در منزل او وارد کن و مرض و کسالت مزاجی را در بدن او داخل ساز تا چنان وی را به خودش سرگرم و مشغول نمایی که فراغت تعدی و تجاوز به من را نداشته باشد و نام مرا از لوح خاطرش به فراموشی انداز، همانطور که نام خودت را از لوح خاطرش به بوته نسیان سپردی.
و خذ عنی بسمعه و بصره و لسانه و یده و رجله و قلبه و جمیع جوارحه و ادخل علیه فی جمیع ذالک السقم و لا تشفهی حتی تجعل ذالک له شغلا شاغلا بهی عنی و عن ذکری.
و چنان گوش و چشم و زبان و دست و پا و دل و جمیع اعضا و جوارح او را مبتلا به مرض و درد کن تا به کلی از من منصرف شود و او را درمان من ما تا به واسطه مشغول شدنش به خودش و دردها و گرفتاریهایش دیگر وقت و توان و قدرت آن را نداشته باشد تا به من مشغول شود و یاد من در سرش بیاید.
وکفنی یا کافی ما لا یکفی سواک فانک الکافی لا کافی سواک و مفرج لا مفرج سواک و مغیث لا مغیث سواک و جار لا جار سواک.
و کفایت کن مرا ای کفایت کننده آنچرا که جز تو آن را کفایت نمی نماید. چرا که تو تنها کفایت کننده‌ای و کفایت کننده‌ای جز تو وجود ندارد و باز کننده‌ای هستی که هیچ باز کننده و گشاینده و زداینده اندوه و غم غیر از تو وجود ندارد و فریادرسی هستی که هیچ فریادرسی جز تو نیست و پناه دهنده‌ای می باشی که هیچ پناه دهنده‌ای غیر از تو وجود ندارد. جوابی که ایشان دادند این بود که این دعا همش طلب خیر است و رحمت، گرچه به صورت عبارت و کلام نفرین و لعنت می نماید و به طور کلی تمام لعنتهایی که خداوند می کند یا در لسان پیامبر و ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین وارد است، همگی خیر است، خیر محض، و از خدا و اولیاء وی غیر از خیر تراوش نمی نماید. این لعنت ها و نفرین ها برای شخص متجاوز است، نه مرد مؤمن متقی به کار خود مشغول. و هرچه به آن مرد متعدی و ستمگر عمر داده شود و صحت و قدرت داده شود، همه را صرف در مزار خود و تعدی به حریم مظلومان می کند. بنابراین محدود کردن سلامتی و قدرت و حیات او دفع ضرر است و دفع ضرر در حقیقت نفع است. ما با این دیدگان طبیعی و حسی خود میپنداریم خیر همیشه در سلامتی و قدرت و حیات است، بدون ملاحظه واقعیت حیات از نیت خوب یا بد و از اراده خوب یا بد و از اعتقاد خوب یا بد، ولی اینطور نیست. زیرا ملاحظه معنی را هم باید نمود. حیات برای انسان وقتی خیر است که وی برای نفس خود و برای دیگران منشأ خیر باشد، و ما اگر منشأ شر شد و زیادی عمر و زیادی سلامتی و صحت و زیادی قدرت موجب تعدی و تجاوز به نفس خود و به حریم بشریت شد، در اینجا دیگر خیر نیست، عنوان خیر بر آن صادق نیست، و در این صورت و در این فرض ضدش خیر است، یعنی برای این مرد مرگ و مرض و مسکنت خیر است، گرچه خودش یا دیگران ندانند. در مفاتیح الجنان در هامش آن کتاب الباقیات و الصالحات فصل چهارم از باب چهارم دعایی را از حضرت امام محمد تقی علیه السلام نقل می کند که چون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فارغ می شد از نماز می گفت:
اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و اسرافی علی نفسی و ما انت اعلم بهی منی. اللهم انت المقدم والمؤخر لا اله الا انت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق اجمعين ما علمت الحياه خيرا لي فاحيني وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي.
تا آخر دعا. و معنی فقره اخیر این است: من از تو میخواهم به علم غیبت و به قدرتت بر جمیع مخلوقات که مرا زنده بداری در وقتی که می دانی زندگی و حیات برای من خیر است، و بمیرانی مرا در وقتی که می دانی مردن و وفات برای من خیر است. و در صحیفه کامله سجادیه در ضمن دعای استخاره که دعای 33 است وارد است که:
وَأَلْهِمْنَا الْإِنْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَلَا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ ولا نتخیر ما کرد.
و در پایان دعای ابو حمزه سومالی که در سحرهای ماه مبارک رمضان خوانده می شود، حضرت امام زین العابدین علیه السلام به درگاه حضرت رب العزه عرضه می دارد:
اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین.
و معنی ایمانا تباشر بهی قلبی آن است که خودت بیایی در دل من و در تصدی و اختیار امور من خودت مباشرت داشته باشی و با این مباشرت بدون هیچ راده‌ای و مانعی از اراده و اختیار من و یا خواست و اراده دیگری خودت در کانون اعمال و افعال و صفات و عقاید و اراده و قصد و نیت همه و همه از من سلب اختیار کنی و اراده خودت به جای اراده من بنشیند، یعنی اراده من این اراده تو گردد. و این معنی است عظیم در مقام توحید و درجه عالیه عرفانیه. و جالب اینجاست که در 10 عدد دعاهای شبهای دهه سوم ماه مبارک رمضان با وجود آن که با یکدیگر مختلف المضمون هستند، ولیکن همگی در این فقرات مشترک می باشند که
لک الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تجعل اسمي في هذه الليله في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين واساءتي مغفوره و ان تهب لی یقینا تباشر بهی قلبی و ایمانا یذهب الشک عنی و رزم بما قسمت لی.
چاقوی جراح که عضو فاسد را از بیخ و بن بر می دارد خیر است، گرچه مستلزم مرض و بیهوشی و ریختن خون مریض و دواهای تلخ باشد، و گرچه خود آن عضو فاسده خود را خوب بداند، ولی حقیقت این است که چنین نیست. رحمت پیوسته در فربه شدن و غذای چرب و شیرین خوردن نیست، بعضی اوقات در لاغر شدن و گرسنگی کشیدن و به اطعمه ساده قناعت ورزیدن است. بچه همیشه از پدر شکلات و حلوا می خواهد، ولی پدر مهربان به او نمی دهد. بعضی اوقات می دهد، آن هم به مقدار معین. این خیر است برای بچه و رحمت. و بعضی اوقات به او مسهل تلخ می دهد و آمپول و سوزن به او می زند و در تخت بیمارستان برای عمل جراحی بستری می کند و او را از بازی منع می کند و ابداً طفل به این جریان رضا نمی دهد. پیوسته می خواهد بدود، شیرینی بخورد، بازی کند و به پدرش در این حسر و من ایراد می کند. و چه بسا در دل خود پدر را شخص مغرض و دشمن بپندارد. اما واقع مطلب و حقیقت امر غیر از این است. تمام این کارهای پدر برای طفل خیر است و رحمت، زیرا موجب حیات اوست، گرچه طفل نداند و نخواهد. لحاظا پدر از این جریان و پیش آمد برای بچه به شدت ناراحت است، خواب نمی کند، در بیمارستان بالای سر بچه تا صبح نمی خوابد و این عین رحمت است. رحمت گاهی در مجال دادن و حلوا دادن ظهور دارد و گاهی در منع نمودن و سرم زدن. هر دو رحمت است به دو صورت و دو شکل. انبیا و امامان برای حیات حقیقی و سعادت جاویدانی بشر آمدند و رسالتشان بر این مدار است. بنابراین هر جا حیات واقعی با حیات طبیعی و صحت حقیقی با صحت مجازی و قدرت اصیل با قدرت اعتباری تصادم کند، برای حفظ آن از این صرف نظر می نمایند، دستور جهاد می دهند، مشرکین و کافرین را می کشند، منافقین را تعدیب می نمایند، مجرمین را مجازات می کنند. اینها همه خیر است. برای ایصال مرد متعدی و متجاوز به مقصد اعلای انسانیت، گوشمالی، زمینگیری، فقر و فاقه، مرض و کسالت خیر است، چون اینها وی را به خود می آورد و از تورم توخالی نفس اماره می کاهد و به وی اصالت می بخشد. پس خیر است و رحمت، انتها مفاد و محصل جواب ایشان. در بسیاری از ادعیه مرویه از ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نظیر و شبیه این دعا دیده می شود. از جمله در دعای حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام است که در صحیفه کامله درباره سرحدداران و مرزداران که حافظین ثغور اسلام و مسلمین هستند، پس از آن که مفصلاً دعای خیر و رحمت درباره آنها می کند، درباره دشمنانشان که با آنها مواجه هستند، چنین به درگاه حضرت ایزدی عرضه می دارد:
اللهم افلل بذلک عدوهم.
بار خدایا، به سبب نیرو و قدرتی که به مسلمین سرحددار داده ای، دشمنشان را سست و بی قدرت کن.
واقلم عنهم ازفارهم.
و چنگ و ناخن دشمنشان را از سرشان برچین.
و فرق بینهم و بین اسلحتهم.
و میان آنها و میان سلاحهایشان جدایی افکن.
و اخلع وسائق افئدتهم.
و بندهای امید را از دلهایشان ببر.
و باعد بینهم و بین ازودتهم.
و میان آنها و آذوقه آنها دوری انداز.
و حیرهم فی سبلهم.
و آنان را از مقصود و منظورشان در راههایشان به تحیر افکن.
و زللهم عن وجههم.
و در مقصدشان گمراهشان کن.
وقت عنهم المدد.
و هر گونه کمک و مدد را از آنها قطع فرما.
وانقص منهم العدد.
و تعدادشان را کم کن.
واملأ افئدتهم الرعب.
و قلوبشان را پر از واهمه و ترس و هراس بگردان.
واقبض ایدیهم عن البسط.
و دستهایشان را از توان کار فرو ببند.
واخزم السنتهم عن النطق.
و زبانهایشان را از قدرت گفتار چاک زن.
و شرد بهم من خلفهم.
و با فراری دادن این دشمنان آنانی را که پشت سر ایشان هستند فراری بده و با تفرق و پراکندگی ایشان دیگر دشمنان را پراکنده ساز.
و نکل بهم من وراءهم.
و ایشان را چنان عقوبتی بنما که مایه عبرت و ترس و برحذر شدن دشمنانی که پس از آنها هستند گردد.
وقت بخزیهم اطماع من بعدهم.
و به سبب ذلت و خاری آنها طمع‌های دشمنانی را که بعد از آنها هستند قطع کن.
اللهم عقم ارحام نسائهم.
بار خدایا، رحمهای زنانشان را عقیم و آنان را نازا کن.
و یبس اصلاب رجالهم.
و نطفه مردانشان را خشک فرما.
وقت نسل دواب بهم و انعامهم.
و نسل چهار پایان سواری و حیوانات شیرده ایشان را قطع نما.
لا تأذن لسمائهم فی قطر،
اجازه نده به آسمان تا در زمین آنها باران بریزد.
ولا لأرضهم فی نبات،
و نه به زمین آنها که در آن گیاه بروید. باری باز حقیر در این سفر عیناً به مانند سفر سابق برای ایام قدیر به نجف اشرف مشرف شده و 10 روز اقامت نمودم، اما در این بار حضرت آقای حداد مشرف نشدند و پس از مراجعت به کربلا ایام عزاداری را تا بعد از 3 امام ماندم و سپس در خدمت حضرت آقا به کاظمین و سامرا مشرف شده و برای اوائل دهه 3 محرم الحرام به تهران مراجعت نمودم.